ساعت 15 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم در این عصر زیبای پاییزی بریم به سراغ پنجره اقتصاد، ببینیم آن سوی این پنجره چه خبره.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. بعد از ظهر زیبای پاییزیتون به خیر، خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. امروز شنبه 10 آذر 1403 هست و با پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 15:50 در خدمت شما هستیم. پنجره اقتصاد برنامه است برای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی و همه کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمون رو دارن. شما تولید کننده ایرانی، اگه محصولتون قابلیت صادرات داره، لطفاً محصولتون رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباطی برنامه پنجره اقتصاد: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. و اما بخش های برنامه امروز و یا پنجره های برنامه امروز. رویدادهای اقتصادی، صادرات و واردات، الفبای صادرات، بخش کارآفرینی، دو گفتگوی اقتصادی، گزارش صادراتی، بخش گزارشی و خبر خوب. خب، در آغاز برنامه با رویدادهای اقتصادی، صادرات و واردات شروع میکنیم.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
همراه میشیم با دوست و همکار عزیز جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. آقای نعیمی سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب رزاق‌نور عزیز. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. امیدوارم که همگی در آغازین روز هفته روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشن.
متشکرم. همچنین شما، چه خبر آقای نعیمی از صادرات و واردات؟
عرض کنم خدمت شما که خب از صادرات اگه بخوایم بگیم، خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شده، آماری است که منتشر شده از صادرات سالانه 1300 تن ماهی از استان خوزستان به بصره در کشور عراق.
بله.
این آمار رو رئیس اتاق بازرگانی اهواز اعلام کردن و گفتن که صادرات محصولات غذایی از استان خوزستان به بصره در سال جاری و از مرزهای شلمچه و چنزابه به 1,300,000,000 دلار رسیده. همچنین سالانه 1,300 تن ماهی هم از این استان به مقصد عراق صادر میشه. نکته اینکه حالا پیرامون این خبر هست و خواستم بهش اشاره بکنم، بحث در واقع به تسهیل صادرات در استانهای مرزی ما هست. ما یک زمانی تو همین برنامه آمارهای صادراتی استانها به ویژه استانهای مرزی رو اعلام میکردیم.
بله.
هدف همین بود که بگیم که به هر حال الگویی باشد برای استانهای دیگر، برای مرزهای دیگر، که این امکانات و شرایط مهیا بشه برای اینکه صادرات بیشتری از این استانها صورت بگیره. خب میدونید یک عاملش خب بحث بازاری است که در همجوار هست به اون استان، بازار خارجی که وجود داره. به طور مثال خب عراق میتونه بازار مناسبی باشه. ممکنه در این سمت مثلا ما در شرق کشور خود شرایطمون متفاوت باشه، ولی نکته‌ای که وجود دارد این هست که به علاوه بر تقاضایی که در اون کشور خارجی وجود داره که حالا انگیزه میشه که کالا از کدوم استان ما خارج بشه، تسهیلات و امکاناتی هم که در اختیار قرار میگیره تاثیرگذار هست.
بله.
ما یک در واقع خط ریلی در واقع بحثی هست بین شلمچه و بصره که در واقع این در دستور اجرا هست و داره کاراش انجام میشه. امیدواریم که این خط ریلی در واقع هر چیزتر بهره برداری برسه تا در واقع کمک بکنه به تسهیل تجارت و کمک بکنه به افزایش این رقم صادرات. ما هر چقدر که در استانهای مرزیمون برای در واقع تبادل کالا امکانات رفاهی و زیرساختی اینچنینی رو در نظر بگیریم، کمک کردیم به رونق صادرات که انشاءالله هدف اصلی است که قرار هست اتفاق بیفته. انگیزه میشه برای بازرگانان ما برای اینکه از این بنادر استفاده بکنن، چون به هر حال امکانات وزیر ساخته لازمی که از مهمترین عواملی است که بازرگان حالا بعد از هزینه حمل و نقل و بعد مسافت بهش میپردازه برای اینکه کالاش رو از کدام بندر صادر بکنه.
به ویژه اینکه آقای نعیمی، خب ماهی کالای فاسد شدنیه و این زیرساختایی که شما میفرمایید خیلی مهمه که بشه درست ازش استفاده کرد و یه صادرات موفق داشته باشیم دیگه.
بله، امیدوار هستیم. البته صادرات استان خوزستان تنها ماهی نیست، ولی ماهی به عنوان که در واقع کالای فرمایشی شما فاسد شدنی نیاز داره به تمهیدات ویژه برای اینکه به سلامت در واقع این کالا صادر بشه.
دقیقاً همینطوره.
بریم سراغ خبر وارداتیمون. ارزم به حضور شما، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران با تشریح آمار واردات انواع نهاده در 7 ماه نخست امسال گفتن که واردات مازاد بر نیاز کشور صورت نگرفته.
بله.
امیدوار هستیم که مانده طلبهای ارزی شرکت‌های واردکننده هم تسهیل بشه. خب ما یک دغدغه‌ای که امروز داریم بحث افزایش قیمت گوشت قرمز هست.
بله.
این خبر رو می‌خوام بهانه کنم که به این موضوع بپردازم. از طرفی خب ما می‌بینیم که بالا گفتگویی که داریم با کارشناسان مربوطه میبینیم که گوشت قرمز به طور مثال با قیمت تمام شده هولوش 600 هزار تومان به دست توزیع کننده در تهران میرسه، حالا قصاب یا هر فروشگاهی که در تهران در شهرهای بزرگ هست.
بله.
حالا که اونها هم مجاز هستن یک 10% رو در واقع افزایش قیمت داشته باشن و گوشت رو به مردم عرضه کنن. خب این عدد بالایی است، عدد سنگینی است. وقتی میپردازیم به این موضوع آقا جون چرا اینقدر گوشت گران شده و از این حرفا، از طرفی صدای تولید کننده های ما، صدای دامداران ما در میاد که حق هم دارن، پیامک میزنن و میگن آقا اینقدر فشار نیارید که یه گوسفند رو از اینی که هست ارزان‌تر از ما نخرن، ما داریم ضرر میکنیم. صحبتی که میشود و باید بهش پرداخته بشه این هست که خب همیشه در بحث تنظیم بازار و در بحث سیاست هایی که در این حوزه هست، دولت هم باید هوای تولید کننده رو داشته باشه هم هوای مصرف کننده.
دقیقاً.
طبیعتاً قرار نیست کالای با قیمتی در واقع به مصرف کننده داده بشه که تولید کننده متضرر بشه. خب تولید کننده انگیزه ای نداره برای اینکه سال بعد اون کالا رو تولید کنه و بعد دچار کشور کمبود میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته یا باید دولت یارانه و سوبسید در اختیار قرار بده یا اینکه به نحوی از آنها مدیریت کنه که هزینه تولید بیاد پایین، حالا با هر روشی که میتونه و ابزارهایی که داره.
بله.
حالا مدیریت بحث نهادهای دامی که به مقدار کافی در کشور وجود داشته باشه در واقع یکی از بحثایی است که مدیریتش با وزارت جهاد هست و باید بهش بپردازه. یعنی که میگن که ما تو واردات مازاد بر نیاز نداریم، خب این از یک جهت خبر خوبی است که من خوشحال شدم اینو دیدم، ولی اون قید دومی که گفتن که امیدواریم که بدهی در واقع مربوط به واردکننده ها هم تر تسویه بشه یه قضیه منو نگران کرد. اگر قرار باشه بدهی موفق داشته باشن این عزیزان، اینها هم اگر انگیزه نداشته باشن که در واقع وارد کننده کالا باشن، ما تو سالهای آتی دچار مشکل خواهیم شد و امیدوار هستم که به این موضوع با جدیت پرداخته بشه که ما دیگه در واقع شاهد بحث افزایش قیمت گوشت بیشتر از این نباشیم. ما همین سال گذشته سال قبل فراموش نکنیم که مجبور شدیم گوشتای رو وارد بکنیم، گوشتای یخ‌زده رو توزیع بکنیم و چه شرایط نامطلوبی بود واقعا. امیدوار هستیم که حالا قیمت گوشت به این عدد رسیده و امیدوار هستیم دولت مدیریت کنه که شرایط از این بدتر نشه و حالا از طریق واردات نهادهای دامی، از طریق کاهش هزینه‌های تولید به نحوی از آنهای جوری باشه که هم تولید کننده انگیزه داشته باشه که تولید بکنه و هم مصرف کننده با قیمت منصفانه و درست در واقع این نیاز اساسیش مرتفع بشه انشاءالله. سوالی اگر هست من در خدمت.
بسیار عالی، نه متشکرم، جامع و کامل بود توضیحات شما. متشکرم از همراهیتون با برنامه پنجره اقتصاد جناب آقای نعیمی.
درود بر شما،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37،
ساعت 11:10. شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. این برنامه هر هفته روزهای زود، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:00 تا 12:50 تقدیم شما میشه. شما مگه تولید کننده هستید و محصولی که تولید میکنید قابلیت صادرات داره، از طریق این برنامه محصول خودتون رو به ما معرفی کنید.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. مرکز آمار ایران در گزارشی میزان تورم کالاهای صادراتی رو اعلام کرده. در همین خصوص قصد دارم گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس رضا هادی‌زاده، رئیس گروه شاخص قیمت تولید کننده، بخش‌های خدمات و سایر شاخص‌های قیمت مرکز آمار ایران. جناب آقای مهندس هادی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
خیلی ممنونم، همچنین. خواهش شما بخیر.
آقای مهندس بفرمایید که این گزارش اصلا یه کلیتی ازش بخوایم بگیم، این گزارش چی رو داره مطرح میکنه؟ شاخص قیمت کالاهای صادراتی.
بله، همونطور که میدونید قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مبادلات خارجی کشورها و یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است. بله. که تغییرات اون از اهمیت بالایی برخورداره. در این طرف تعرفه شاخص قیمت کالاهای صادراتی، ما بر اساس کدتعرفه‌های صادراتی کشور در سال 1400 میایم قیمت‌های کالاهای صادراتی رو جمع‌آوری می‌کنیم از طریق داده‌های گمرک و بر اساس اون میایم شاخص قیمت رو محاسبه می‌کنیم که مطابق با طبقه‌بندی هارمونای سیستم یا HS هست و نتایج اون رو به تفکیک دلاری و ریالی منتشر میکنه.
بله، یه چیزی که من تو این گزارش دیدم، هم بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود و هم تورم سالیانه، در این خصوص هم توضیح میدین؟
بر اساس چیزی که ما منتشر کردیم برای فصل تابستان،
بله،
ما هم شاخص قیمت رو محاسبه میکنیم و سنو تورم هم همراهش منتشر میکنیم. اولین تورمی که ما به تفکیک ریالی و دلاری منتشر میکنیم تورم فصلی هست که نسبت به همین مقدار در بهار 2% کاهش داشته.
بله،
که این مقدار اطلاع 5.7 بوده. برای تورم نقطه به نقطه این که بخوام برای بهتون عرض بکنم، این مقدار 22.8% که مطابق با همین مقدار در فصل بهار ما 9.5 واحد افزایش داریم.
بله.
و همچنین همین مقدار رو برای تورم سالانه یا 4 فصل منتهی به تابستان داریم منتشر میکنیم که این مقدار 20.4% که در مقایسه با فصل بهار 2 واحد درصد ما کاهش رو تجربه میکنیم.
بنابراین اینطور که من متوجه شدم هم در تورم فصلی و هم سالانه یک کاهش جزئی رو شاهد بودیم، درسته؟
بله
بله. اگر بخوایم که کالاهای مختلف رو بررسی بکنیم، این تورم در خصوص کالاهای متفاوت و مختلف هم ممکنه متفاوت باشه دیگه درصدش، درسته؟
بله، بر اساس همون طبقه بندی که ما اطلاعات رو منتشر میکنیم در سطح 20 گروه HS که این اتفاق میفته، در گروه های مختلف متفاوته. بله.
میتونید بگید که در چه گروه هایی و در چه کالاهایی بیشتر بوده این تورم و در چه کالاهایی کمتر بوده؟
تورم فصلی در گروه مروارید طبیعی بیشترین تورم رو تجربه میکنه.
بله.
و در گروه اشیاء هنری این تورم کمترین تورم رو داره.
بله. و در خواهش من بفرمید.
میخواستم نقطه به نقطه همین اطلاع رو بدم بهتون. برای نقطه به نقطه بیشترین تورم نقطه به نقطه رو ما باز دوباره در گروه مروارید طبیعی و کمترین تورم نقطه به نقطه در اشیاء هنری داریم.
حالا اگر این گزارش رو با فصل‌های گذشته، با سال‌های گذشته مقایسه بکنید در مرکز آمار، چه اطلاعات و چه داده‌هایی میتونیم ازش به دست بیاریم؟
مرکز آمار مأموریت ویژه‌اش تولید این شاخص‌هاست. ما به تبع وارد تحلیل و تحلیل این داده‌ها نمی‌ریم. داده‌های دیگه مسئول از این داده‌های ما استفاده می‌کنن برای تحلیلش. ما بیشتر در زمینه همین گزارش‌هایی که حالت توصیفی داره اقدام می‌کنیم.
بسیار عالی.
من فصل بهارم دارم، اگر خواستین راجع به فصل بهارم میتونیم.
خواهش میکنم. بله بفرمیدونم.
حالا من مقایسه اینا با فصل بهار، یعنی تابستان رو با فصل بهار میتونیم یه مقایسه بکنیم. من فکر کنم اجازه بدید در فصل بهار
در واقع سه تا شاخص رو از اتالی عنوان کردید، یکی تورم فصلی، یکی تورم نقطه به نقطه و یکی هم در واقع تورم سالیانه.
بله، شاخص قیمت کل صادرات تو فصل بهار تورم فصلیش 7.4 و تورم نقطه به نقطه 13.3 و تا فصل منتهیش یا تورم سالانمون در فصل بهار 22.4 هست. یه مقایسه هم میتونیم بکنیم با همین به تفکیک دلاری که تابستان رو در بخش دلاری هم میتونیم یه مقایسه ای داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای مهندس رضا هادی‌زاده، متشکرم از حضورتون و این گفتگوی تلفنی که انجام شد. روز خوبی رو داشته باشید جناب آقای مهندس هادی‌زاده.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
از همراهیتون با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. یک بخش گزارشی آماده شده در مورد فرش که با هم میشنویم.
خب بریم سراغ دو تا خانومی که روی صندلی نشستم و دارن اختلاط میکنن. خانم سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد، این دو تا سوال ازتون بپرسم. امکانش هست؟
بله.
تو خونتون فرش دست بافت دارید یا ماشینی؟
ماشینی.
شما؟
ماشینی.
تو دور اطرافتون هیچ که دست بافت نداره؟
چرا، دارن.
کیه؟
مثلا عمم، مادر بزرگم.
قدیمی ها دوست باشم. این عمه که دارید میگید همسن و سال مثلا جوان؟
نه، پیره.
آها. چرا قدیمی ها بیشتر فرش دستباف رو به ماشینی ترجیح میدادن؟ مثلا موقع فرش ماشینی نبودن، فقط دستباف بود.
نمیدونم، به نظرم بهتره، طرحش قشنگتره.
دیگه چی غیر از طرح فرش دستباف چی داره که ماشینی نداره؟
فکر کنم چون سنشون بالاست، بیشتر به چیزایی که از قبل بوده و چیزای قدیمی بیشتر علاقه دارن.
ولی فرش دستباف میدونی خاصیت درمانی هم داره، چون از پشمم هست.
بله.
الان به نظرت ما تو حوزه فرش دستباف خیلی حرف واسه گفتن داریم یا ماشینی؟
دستباف.
دستباف.
صادرات کدومش الان بیشتره؟
دستباف.
دستباف.
گزینه اول درست است، گزینه دوم غلط. تو حوزه صادرات فرش ماشینی ما الان خیلی جلوتر از دستبافی. کدوم استان به نظر خوب داره تولید میکنه؟
اصفهان.
اصفهان دومی، اولی
یز.
نه،
کاشان.
آفرین، کاشان، آران بیدگل. کلف میکنم 70 دست دوست شده داشت تشویقش کنه. 70% تولید ماشین های فرش های ماشینی رو دارن، بعدش اصفهانه. به نظر تو کشور دنیا کدوم کشور هستش که بیشترین تولید فرش ماشینی رو داره؟
هند.
آفرین. از کجا میدونستی؟
اطلاعات عمومی بالاست.
آره واقعا این تقلب رسید. بعدش کجاست؟ بعد هند.
ایران؟
نه، چششون بادومیه، کل دنیا چین. رو گرفتن. آره چین. بعدش
ایران.
ایران رو بالاخره یه جایی جا بده. بعدش مصر. هند 30% کل دنیا رو میده، چین 9% و مصر 8%.
اصلا مهم نیست اونا چند درصدن، ما اولین مردمی بودیم که فرش دستباف و اینا داشتیم. کلا ایران تو همه چی اوله.
آره، ولی متاسفانه من ابتدای گزارش هم اعلام کردم که فرش دستباف مصادراتش خیلی کم شده میزانش، و اون هم به خاطر بی‌توجهیه. بچه خیلی ممنونم ازتون.
خواهش.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خودتون اگر زندگی بخواید تشکیل بدین، ترجیحتون ماشینی یا دستباف؟
ترجیحم دستبافه، ولی خب با توجه به قیمتش مجبوری ماشینی بندازیم.
شما چی؟
راستش ماشینی.
ماشینی. چرا؟ این همه از فرش دستباف میگی ما الی ما بلی، من خودت مصرف کننده فرش ماشینی.
خب طرحش متنوع تره.
آها، خب قابل توجه تولید کنندگان فرش دستباف که طرحاتون رو متنوع کنی، که نسل جدیدم خواستار خریداری از فرش های دستباف باشن، حتی با قیمت بالا. بچه خیلی ممنونم ازت.
مرسی.
متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارشی امروزمون. خوبه همین بدونید که همین کاشانی که دوستمون بهش اشاره کرد تو حوزه صادرات دومین استان تو حوزه صادراته، یعنی اول ترکیه خیلی صادراتش بالا هست و دوم کاشان ایران میزان صادرات خیلی خوبی رو داره و به 70 کشور دنیا داره تو حوزه فرش ماشینی صادرات انجام میده. متشکرم. اینجا پنجره اقتصاد، رادیو اقتصاده.
گزارش خانم علاقمند رو شنیدید در خصوص فرش. شما مگر موضوعی رو دوست دارید در موردش گزارش تحلیلی آماده بکنیم، به ما پیامک بدید تا در برنامه‌های آینده از موضوع مورد نظر شما گزارش تهیه بکنیم و پخش بکنیم. راه‌های ارتباطی برنامه ما سامانه پیامکی 30036 37 و شماره تلفن 22 65 25 25.
پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد تا این لحظه سپاسگزارم. موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش یک گفتگو داشته باشیم، بحث توانمندی‌های کشور در خصوص تولید و صادرات غیره. جناب آقای مهندس ورزشکار فعال در حوزه صنعت قیر روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. جناب آقای مهندس ورزشکار سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد سلام و عرض و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. متشکرم. خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهندس، بریم وارد گفتگو بشیم. اگر بخوایم یک آماری از ظرفیت تولید قیر در کشورمون ارائه بکنیم، چقدر ظرفیت تولید قیر در کشور؟
عرض کنم خدمت شما که خب قیر به عنوان یکی از محصولات فراورده های نفتی کشور در واقع سال گذشته بالا بر 7,200,000 تن کل قیری بود که در کشور تولید شده. سال قبل از اون بالا بر 6,100,000 تن مجموع قیری هستش که در کشور تولید شده و ظرفیت تولید کشور خب یه تابعی هست از میزان وکیوم باتومی که پالایشگاه های کشور تولید میکنن و در اختیار شرکت های قیرساز قرار میده.
خب از این حجم تولیدات چه بخشیش رو شرکت‌های دولتی انجام میدن و چه بخشیش رو بخش خصوصی انجام میده؟
ببینید، ما شرکت‌هایی که در حوزه تولید و صادرات قیر فعال هستن دو بخش هستن. یکی شرکت‌های نفت جی و شرکت نفت پاسارگاد هستن که این دو تا شرکت زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری هستند.
بله.
البته این دو تا شرکت شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شن. حالا یه عنوان شرکت دولتی می‌تونیم برای این شرکت‌ها در نظر بگیریم.
بله.
بقیه یه تولید و صادرات قیر کشور توسط شرکت‌های کاملاً خصوصی انجام میشه. اگر بخوایم نسبتی رو بین برای تولید بین این دو گروه از تولید کنندگان قیر در نظر بگیریم، چیزی بالغ بر 70% قیری که در کشور تولید میشه توسط شرکت‌های بخش خصوصی هست، بخش خصوصی به طور کامل خصوصی.
بله.
و 30% هم در واقع توسط شرکت‌های شبه دولتی که اسمشون رو بردن، اینها در واقع تولید کنندگان اصلی قیر کشورمون هستن.
آقای مهندس ورزشکار، میزان مصرف داخلی قیر در کشور چقدره؟ سالانه
مصرف داخلی قیر کشور شاید کمتر از 2,000,000 تن در سال باشه و این بخش عمدهش خب همونطور که مصادراتی بخش عمده قیر مصارف آسفالت هست. مصارف آسفالت هم بیشتر بود بحثای راهسازی، راه‌های بین شهری، راه‌های درون شهری و شهرداری ها و اینجور موضوعات هستش.
بله.
که برده میشه و آنچه که حالا طبق سنوات گذشته ما برآورده شده کمتر از 2,000,000 تن مصرف داخلی قیر ما هست که مقدار اون در واقع بخش عمدهش تحت تأثیر میزان بودجه هستش که برای بودجه های عمرانی هستش که در نظر گرفته میشه و مازاد بر اون در واقع برای صادرات تولید میشه. یعنی ما میزان قیری که تولید در کشور تولید میشه بیش از نیاز داخل هست و بخش عمده اون با اهداف صادراتی در واقع.
بنابراین ما حجم قابل توجهی داریم صادرات قیر، درسته؟ در مقایسه با تولید داخلی ما
همیشه به عنوان سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از ده محصول برتر صادراتی کشور بوده، کمان که بر اساس آخرین گزارشی که در واقع گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده در 7 ماهه 1403 بالا و 4,000,000 تن میزان قیری بوده که از کشور صادر شده که ارزشی او برابر به حدود 1,327,000,000 دلار داشته. لذا ملاحظه می‌فرمایید که قیر و صادرات قیر همیشه به عنوان یکی از محصولات بسیار مهم و استراتژیک برای کشور در حوزه فرآورده نفتی مطرح.
بله. آماری فرمودید از آمار صادرات در 7 ماهه سال گذشته و سال ما
بله.
بله. اگر بخوایم در مقایسه با سالهای قبل مقایسه بکنیم، حجم صادرات افزایش داشتیم یا خیر؟
خب من آمار 7 ماهه سال گذشته رو ندارم، ولی آمار در واقع کل سال گذشته رو دارم که یه چیزی حدود 6,000,000 تن کل صادرات قیر در سال گذشته بوده و در 7 ماهه امسال بالغ بر 4,000,000 تن هست و این نشون میده که به هر حال محصول قیر محصولی هست که از ظرفیت‌های بالایی برای موضوع صادرات